بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دهم که متنش خونده شد، علم رو مطرح میکنند و یا اشتیاق رو، که ما از علم پرهیز کامل نداریم گاهی و همچنین نسبت به کمال اشتیاق کامل نداریم، علتش چیه؟ در فصل نهم اثبات کردن که لذت عقلیه داریم. در این فصل اشکالی رو که بر وجود لذت عقلیه شده جواب میدن. اشکال اینه که هر قوه اشتیاق به کمال لایق خودش داره و از این کمال، از ادراک این کمال و داشتن این کمال لذت میبره، و اگر مبتلا به ضد کمال باشه از این ابتلا رنج میبره. در قوه های ادراکی حسی این چنین هست و ما بالوجدان میبینیم. مثلا باصره از نور که مطلوب و کمالش لذت میبره، از ظلمت که ضد کمالش نفرت داره و رنج میبره. اگر ما لذت عقلی داشته باشیم و همچنین کمال عقلی داشته باشیم، باید قوه عاقله نیز از کمال خودش لذت ببره و به سمت کمال شوق داشته باشه و از ضد کمال رنج ببره و ناراحت باشه. در حالی که ما بسیاری از مردم رو میبینیم که اشتیاقی به کمال ندارن اولا، و از ضد کمال یعنی جهل رنج نمیبرن ثانیا، از اینجا کشف میکنیم که این تحصیل علم کمال قوه عاقله نیست، جهل هم مضاد کمال نیست، و ما لذت عقلی که از حصول علم پیدا بشه نداریم، و همچنین علم عقلی که از حصول مثل جهل حاصل بشه نداریم. این اشکالی است که بر اثبات لذت عقلی کردم، که اگر لذت عقلی داشتیم، لذت عقلی هم باید مثل بقیه لذت ها می بود. چطور بقیه لذت ها از ناحیه کمال حاصل می شدن و مورد اشتیاق بودن و ضد اون کمال مورد نفرت بود؟ خب اگه لذت عقلی داشتیم، علم عقلی داشتیم، همین وضع باید پیش می آمد. باید اون کمال عقلی می داشتیم، کمال عقلی هم مورد اشتیاق می بود و ازش لذت عقلی حاصل می شد و ضد کمال هم باعث رنج و ناراحتی می شد. در حالی که این وضع نیست، پس ما لذت عقلی نداریم. توجه میکنید به صورت قیاس استثنایی میشه بیانش کرد. این اشکال جواب را عرض کردم بعد از اینکه حالا اشکال را از شرح اشاره خوندم، اون جواب را دو مرتبه تکرار کنم. صفحه 349 شرح مربوط به فصل دهم. یورید ان ینبه علی حل اشکال یرد فی هذا الموضع. مصنف میخواد اشکالی رو حل کند و تنبیه کند بر حل اشکالی که در این موضع وارد میشه. چرا تعبیر به تنبیه میکنه ایشون؟ به خاطر اینکه مطالبی که مربوطه به جواب از گذشته معلوم شده. اگر ما گذشته رو دقیق خونده باشیم و الان فکرمون رو به کار بندازیم، خودمون متوجه اون جواب ها میشیم. پس الان اگر جواب داده میشه به عنوان تنبیه، احتیاج به اشاره نداره، یعنی به احتیاج به یک تذکری داره، چون مطالبش گذشته. و هو ان یقال، محل اشکال این است که گفته شود هر قوه اشتیاق دارد به کمالات خودش، اون کمالاتی که به دنبال اون کمالات لذات اون قوه پیش میاد. المستفعل لذات ها، یعنی کمالاتی که به دنبال می اندازد لذات اون قوه را، یعنی اول کمال، سلام علیکم، لذات دنبال کمال، لذت اون قوه حاصل میشه. و تتعلم به حصول ازداد ها، قوه حدارای کمالیست که به دنبال این کمال لذت میاد، و تتعلم این قوه به حصول ازداد تلکل کمالات لها. اگر ازداد این کمالات برای این قوه حاصل بشه، این قوه از نداشتن کمال و داشتن ضد کمال رنج میبره. این رو ما در قوه حسیه وجدانن میبینیم، الانم مثال میزنن و بعد میفرمان اگر در قوه عقلی همی همچی وضعی میبود، باید اگه لذت عقلی می داشتیم باید همچین وضعی داشتیم، در حالی که نداریم پس لذت عقلی نداریم. کل واسره فانها، یعنی این واسره تشتاق و الان نور و تتعلم من از ظلمه، از نور که کمال مناسبش لذت میبره، از ظلمت که ضد کمال رنج میبره. تا اینجا رو ما به طور کلی بیان کردیم، یعنی گفتیم هر جا که بخواد لذت عقلی باشه حتما باید کمال، هر جا بخواد لذتی باشه باید کمالی باشه و قوه به سمت اون کمال اشتیاق داشته باشه و از ضد اون کمال رنج ببره. این مطلب رو به صورت قاعده کلی گفتیم، بعدم بر لذت حسی که مربوط به باصره است تطبیقش کردیم. حالا میخوام وارد بحث خودمون بشیم که لذت عقلی است. از اینجا یه قیاس استثنایی درست میکنیم. اگر لذت عقلی داشته باشیم، قوه عقلی ما هم دارای کمالی خواهد بود و ضد کمالی و اشتیاق به کمال پیدا خواهد کرد و نفرت از ضد کمال، در حالی که تالی باطل، یعنی کمالی نداره، اشتیاق به کمالی نیست، نفرت از ضد کمالی نیست، پس مقدم هم باطل این لذت عقلی نیست. فإن کانت المعقولات کمالاتی للنفس الانسانیه، اگر معقولات کمالات نفس انسانیه باشند، باید انسان به اونها اشتیاق داشته باشه و از ضدشون نفرت داشته باشه، در حالی که این چنین نیست، پس معقولات کمالات نیستن و نتیجتاً ما لذت عقلی نداریم. حالا قیاس استثنایی ایشون به این صورت بیان میکنه، صورت منطقی بهش نمیده. فإن کانت المعقولات، اگر معقولات کمالات نفس انسانی هستند، فما بالها، چه میشود این نفس انسانی را، منظور از نفس انسانی قوه عقل است، چه میشود این نفس انسانی را که لا تشتاق و الى حصول این کمالات و لا تتعلم به حصول جهلی که مزاده با این کمالاته. چرا قاعده کلی کمال در اینجا جاری نیست اگر واقعا کماله؟ ما از عدم جریان این قاعده باید بفهمیم که کمال نیستن، و اگر کمال نیستن پس وجودشون منشأ لذت عقلیه نمیشه، یعنی ما لذت عقلیه نداریم، و اینکه گفتشون لذت عقلیه داریم خلافه. این اشکال بود که دیروزم اشاره شد. اما جواب باید به دو بخش تقسیم میشه. یکی این که عاقله ما از این کمالات لذت نمیبره و اشتیاق به این کمالات نداره، سببش چیه؟ یکی این که عاقله ما از جهل که ضد کمالات نفرت نداره، سبب این چیه؟ چون دو تا ادعا بود در اشکال، یک ادعا مربوط به کمالات عقلی بود که چرا مورد اشتیاق عقل نیست، یک ادعا مربوط به مزاد کمالات یعنی جهل بود که چرا مورد نفرت نیست. هر دو رو باید جواب بدیم. وقتی هر دو جواب داده شد، روشن میشه که ما لذت عقلیه داریم و این مشکلی که بر ما وارد کردن در واقع وارد نیست. اما بیان مطلب اول که ما دارای کمالات عقلی هستیم ولی به این کمالات اشتیاق نداریم، سببش اینه که قبلا گفتیم نفس انسانی طوریست که اگر مشغول و سرگرم امری بشه از امور دیگه باز میمونه، انقدر توان نداره که چند امر رو با هم اداره کنه. اگر مشغول یک امر شد نسبت به امور دیگر غافل میشه. انسان در این دنیا مشغول امور دنیایی و مشغول امور حسی و بدنی است و به همین جهت از امور عقلی اعراض میکنه و غافل میشه. گاهی هم میبینید که بعضی انسان ها هستن که به خاطر انتخابی که کردن مشغول میکنن خودشون رو به امور عقلی، این از امور حسی باز تا حدی باز میمونن. هر دو طرف هست، هم اشتغال به امور حسی مانع از اشتغال به امور عقلی است و هم برعکس. خب انسان ها غالبا گرفتار امور حسی هستند و نفسشون مشغول این اموره، به همین جهت به معقولات منتقل نمیشند. این صغرای بس. از صغرا اینه که انسان در این دنیا غالبا سلام علیکم مشغول معقولات نمیشه و منتقل به معقولات نمیشه. کبرا رو در فصل هشتم خوندیم، گفتیم اگر کسی عالم به کمالی بود ولی اون کمال رو نچشیده بود لذت تام نمیبره. مثالم زدیم به انید که عالم هست به اون کمال جنسی ولی زائق اون کمال نیست، لذا لذت کامل نمیبره. در اینجا هم الان شخصی که تحصیل علم نکرده عالم هست که علم کماله، اما تا حالا این کمال رو نچشیده و لذا اشتیاقی بهش نشون نمیده. پس صغرا اینه که انسان مادامی که در بدنه مشغول حسیات و نتیجتاً از معقولات غافله، یعنی منتقل به معقولات نمیشه. کبرا اینه که اگر انسان اقبال بر معقولات نکرد، معقولات رو نمیچشه، همونطور که اگر اقبالی بر هر کمالی نداشت، اون کمال رو نمیچشه. و چشیدن کمال منشأ لذت، ندونستن کمال. سلام علیکم. نتیجه اینه که عاقله هم تا وقتی که معقولات رو، لذت معقولات رو نچشیده و این کمالات رو ذائق نشده، اشتیاق به این کمالات نشون نمیده. پس علت این که اشتیاق نشون نمیده اینه که ذائق نشده. اگر ذائق بشه کمال از ذوق دیگه رها نمیکنه. یعنی اگر یک صورت معقوله بهش دادن و این تونست اون صورت معقوله رو کماهیت بیابه، لذتش را هم ببره، دیگه دنبال صورتهای معقوله بعدی میره. اینطور نیستش که بی تفاوت بمونه و اشتیاق نشون نده. این جواب قسمت اول که این جواب رو بخونم، بعد اون قسمت دوم رو که چرا عاقله ما از جهل که مضاد کمال رنج نمیبره اون رو هم بیان کنم. اقبال خب مستلزم نیل هست، البته اقبال خودش نیل نیست، اقبال یعنی رو آوردن به این صورت معقوله. وقتی رو آورد تحصیل میشه، اینطور نیست که از جانب عقول عالی بخلی صورت بگیره. اگر این رو آورد به سمت معقولات، معقولات روش افاضه میکنن. وقتی که افاضه شد اون وقت نیل حاصل میشه، ولی اقبال زمینه افاضه هست، زمینه نیل هست. خود اقبال رو نیل نمیگیریم، اقبال رو مقدمه نیل میگیریم. فذکر فی حله، در حل این اشکال، ان سبب فقدان الاشتیاق و عدم تعلم بالجهل راجعون الینا لا الی المعقولات. سبب این که ما اشتیاق نداریم یک، و رنج از مزاد کمال یعنی جهل نمیبریم دو، این سبب راجع به خودمونه، خودمون ایراد داریم، مشکل داریم. لا الی المعقولات، نه به خاطر این که معقولات کمال نباشن، این آسیبی بر کمال بودن معقولات وارد نمیکنه، نشون میده که ما مبتلا به مشکلی هستیم. موجودون فینا، این سبب در ما موجوده، غیر متعلق بها، تعلق و ارتباطی به معقولات نداره. و احال بیانه الى ما سبق. بله نه خیلی نه، اینشون تأکید میکنه مطلب. و احال بیانه الى ما سبق، حواله میدهد، حواله داد مصنف بیان این مطلب رو به آنچه که قبلا گذشته، و آنچه قبلا گذشته این است که سقرا رو توجه کنید، اشتغال نفس به محسوسات یمنع نفس را عن الالتفات به معقولات. کبرا، و ما لم تقبل علیها، مادامی که نفس اقبال نکند بر معقولات، لم تجد ذوقا منها، یعنی چشیدنی منها نسبت به معقولات نداره. نتیجه اینی که فلم یحصل لها شوق الیها، اگر چیزی بخواد، اگر قوهی بخواد شوق به کمالش پیدا کنه، باید مانعی او را منع نکند و او هم بر این کمال اقبال بکنه تا بر اثر اقبال به این کمال ذوقی حاصل بشه و نتیجتاً شوقی. اما عقل که این عمل رو انجام نمیده در قالب انسان ها، از ذوقی پیدا نمی کنه و نتیجتاً شوقی هم پیدا نمی کنه. خب عرض کردم که اشتغال نفس به محسوسات صغرا، مالم تقبل علیها کبرا، فلم یحصل لها شوق الیها نتیجه. البته صغرا و کبرا و نتیجه همونجه که دقت میکنید در اینجا طبق صورت منطقی نیست. اگه بخوام صورت منطقی بهش بدیم اینطوره، اشتغال نفس و محسوسات مانع نفس از التفات الی المعقولات و نتیجتا اشتیاق به معقولات میشه. یا میشه گفت همه اینها رو صغرا بگیریم، که اون وقت منطقی میشه. ولی ما لم تقبل علیها لم تجد ذوقا منها، تا وقتی اقبال نکنه ذوقی پیدا نمی کنه، اون وقت کبرا اضافه کنی. و وقتی ذوق حاصل نشد شوق حاصل نمیشه، نتیجه بگیریم فلم یحصل للعاقلت شوق الى الکمالات و الى المعقولات، که یه چیزی اضافه کنیم در اینجا. میتونیم اصلا به طور کلی، البته احتمال خیلی قوی نیست، این احتمال دومی که عرض میکنم، ولی میتونیم اینطور بگیم که در اینجا خواجه داره دو سبب بیان میکنه، نه یک سبب که صغرا و کبرا درست کنیم. دو سبب. یک سبب اینه که اشتغال نفس محسوسات یمنعها عن الالتفات الى المعقولات، این یک سبب میگیریم. و وقتی ملتفت به معقولات نشد شوقی پیدا نمیکنه. سبب دوم رو بگیم، اگر نفس اشتغال به معقولات پیدا نکرد، اقبال بر معقولات پیدا نکرد، ذوقی پیدا نمیکنه و نتیجتا شوقی پیدا نمیکنه، که میشه دو تا گرفت. البته عرض میکنم این خیلی صاف نیست، بهتر همون اولی است که تمام اینها رو اشاره به یکی بگیریم، صغرا و کبرا رو درست کنیم. کبرا رو اگر محذوف کنیم این قیاس شکل منطقی پیدا میکنه، اما اگر کبرا رو محذوف نکنیم، بخوام همینجور این اشتغال نفس صغرا بگیریم، مالا تقبل رو کبرا بگیریم، از حالت منطقی در میاد. پس بهتره که ما از اشتغال تا لم تجد ذوقا منها رو همه رو یک مقدمه قرار بدیم، مقدمه دیگر رو که ما لم تجد ذوقا لم یحصل لها شوقون رو مقدمه دیگر قرار بدیم، اون وقت فلم یحصل لها شوقون الیها رو نتیجه میگیریم. این دیگه صورت منطقی هم پیدا میکنه. خب اما بخش دوم جواب که چرا عقل از مزاد کمالات که جهل نفرت نداره و رنج نمیبره. قبلا در فصل چهارم توجه کردید که گفتیم اگر امر خیری بر قوه مدرک اون امر مستمرن آرز بشه، اون قوه اون امر خیر رو ادراک نمی کنه. گفتیم که صحت و سلامت خیره برای انسان و برای قوه لامسه، چون صحت و سلامت مربوط به قوه لامسه است. اما چون این صحت و سلامت مستمرن بر قوه لامسه عارض شده، این قوه این کمال رو ادراک نمی کنه و از وجود این کمال لذتی رو که باید ببره نمی بره. در اون وقتی که این فصل رو می خوندم مثال به حرکت زمینم زدم، گفتم که زمین دائما داره حرکت میکنه، این حرکت زمین مستمر بر حس ماست، بر حس لامسه ماست، لذا ما درکش نمی کنیم. اگر زمین لحظه‌ای توقف کنه دو مرتبه متجدداً راه بیفته و حرکتش رو حس میکنیم. پس علت حس نشدن حرکت زمین با اینکه وجود داره استمرار اون حرکت بر حاسه ماست. همچنین علت این که ما لذت وافر از سلامت و صحت نمیبریم استمرار این دو خیر برای ماست. در ما نهنفی هم همین جواب رو میدیم، میگیم کسانی که جاهلن این جهل براشون مستمر شده، از اول کودکی جهل داشتن طبق فطرتشون و این جهل رو ادامه دادن، پس انس گرفتن با این جهل و چون انس گرفتن نفرتی و رنجی احساس نمی کنن. حالا اگر به اینها اتفاقا یه علم لدنی داده بشه بدون زحمت و بعدم ازشون گرفته بشه، اون وقتی که گرفته میشه اون وقت اینا احساس به جهل می کنن، نالشون در میاد و احساس رنج می کنن. پس اگر میبینیم افراد از جهل ناراحت نیستن، به خاطر استمرار جهل بر عاقل اینهاست، به طوری که این استمرار باعث شده که عاقل توجهی نداشته باشه به این علم. در واقع علمه، در واقع ضد کماله و باعث رنجه، ولی عاقل به خاطر اینکه انس گرفته با این علم دیگه بهش توجهی نداره و ازش رنج نمیبره. ولی اگر زمانی شد و این عاقله برگشت و توجه کرد به اینکه چه چیزهایی رو از دست داده که موقعیت فراهم کردنشون رو داشته و خسرت شروع میشه و رنج از اینجا شروع میشه و اون مال بعد از مفارقت از بدنه. نه تعلم مناسب نداره و الا هر کسی بله از جهل خوشش نمیاد. شاید هم بعضی رو سراغ داشته باشیم که به جهلشون افتخار کنه. نه اصلا به طور کلی به جهلشون افتخار کنن. ممکنه کسانی پیدا بشه به خاطر اینکه مثلا فطرت ثانی پیدا کرده به جهلش افتخار میکنه، اینا احتمالش هست باشه. حالا ما ندیدیم، در مرام منظر ما نبوده، این شدنیه ظاهرا کسی در فطرت ثانی وارد بشه به جهلش هم افتخار کنه.
شما از بهش
بگید شما جاهل هستید، مثلا
نمیشه
اگه فوشش بدیم چرا، ولی نه اگر واقعا بهش اون حالتی رو که داره بگیم، اونی که خودش داره، خودش اگه شروع کنه، نه ما بگیم، اگه ما بگیم خب احساس فوش میکنه، توهین و ناراحت میشه، اما خودش افتخارم میکنه. البته در بعضی زمین ها خود بنده دیدم، شما هم دیدین، چه افتخار میکنم که ما این علم رو نخوندیم، این یاد نگرفتیم یا فلان چیز رو نمیدونیم، اما به طور کلی رو عرض میکنم امکانش هست، البته ندیدیم کسی رو، ولی امکانش هست که کسی بتونه این کارو بکنه. اگرم کسی ناراحت بشه از جهل ولی ناراحتی کامل نباشه، بازم اشکال ما وارده. شما میگیم اون ناراحتی که در شأن جهله برای انسان جاهل پیدا نمیشه، ولی ممکنه ناراحتی مختصری پیدا بکنه، ناراحتی مختصر الان مورد نظر ما نیست. و اما از دادها، یعنی از داد الکمالات، فلما کانت مستمرت الوجود، چون همیشه حاصله غیر متجدد است، اینطور نیستش که قبلا نبوده بعدا پیدا شده باشه. و از اون طرف کانت نفس مشتقل است به غیرها، علاوه بر این که استمرار داره، این غیر هم اضافه میکنیم که نفس سرگرمی هم داره، مثل قیامت نیست که در قیامت هم همینطوره، بالاخره استمرار جهل اونجا هم هست، منتها اونجا سرگرمی دیگری وجود نداره، چون سرگرمی وجود نداره انسان متوجه این مشکلش میشه و رنجی میره، اما در اینجا سرگرمی هست، استمرار هم هست، اون سرگرمی نمیذاره، استمرار هم نمیذاره که این آدم متوجه جهلش بشه و رنج بره. و کانت النفس مشتغلتن به غیرها، یعنی به غیر این کمالات، یا مشتغلتن به غیر این ازداد، بله نفس مشتغل به غیر این ازداده. و فلم تکن مدرکتن لها، اصلا توجهی به این ازداد نداره، فلم تکن متعلمتن لها، رنج از وجود اینها نمیبره. تنبیه فصل 11. این فصل توجه کنید، از خارج عرض میکنم عبارت یه مقداری مشکله اما مطالب آسونه. میفرماید که شواغل بدنی، یعنی اون سرگرمی هایی که در دنیا انسان داشته، چه بسا که در این دنیا براش لذت بخش بوده، ولی اینها برای نفس کدورت هایی به وجود میارن که این کدورت ها بعدن ظهور میکنه. الان در حالی که انسان مشغول تدبیر بدنه، اون کدورت ها ظهوری نداره، مخفیه، و چه بسا که انسان از این کدورت ها تازه لذت هم ببره. در دنیا مثلا فرض کنید که دارای اخلاق فاسد تکبر، دارای اخلاق حسد، دارای بدخلقی و سوء خلق، اینا هیچ کدوم درش اثر نمیذاره، چه بسا از این کارام لذت میبره و سعیم میکنه که اینا رو نگه داره، چون میبینه که میتونه خیلی از اغراضش رو با همین صفات پلید ایفا کنه، استیفا کنه. پس این شواغل دنیایی، شواغل بدنی که باعث هیئت‌های سو در نفس انسان میشند، شواغل بدنی از قبیل اعمال و چیزهای دیگه، هرچی چه علمی باشه چه عملی باشه، بالاخره حیات سوئی رو در نفس انسان ایجاد میکنن بر اثر مجاورتی که بدن با نفس داره. کارهایی که بدن میکنه در نفس تأثیر میذاره به خاطر این مجاورت. کارهای بد بدنی و کارهایی که مربوط به علم باشه، که مربوط به خود نفسه، همه در نفس جایگزین میشه. اگر یکی دو بار این کارو کرده باشه بعد از مفارقت از بدن، چون هنوز اون هیئت در نفس راسخ نشده، با زوال بدن اون هیئت هم گرفته میشه، چندان ضرری وارد نمیکنه. البته تأثیر داره، بی تأثیر نیست، اما تأثیرش خیلی کامل نیست. اما اگر این اعمال تکرار شده باشن به طوری که اون هیئت سوء در نفس راسخ شده باشه، به قولشون متمکن شده باشه، یعنی جا گرفته باشه، به طوری که رها نکنه نفسو به این زودی ها، انسان بعد از مفارقت همون حالتی رو داره که قبل از مفارقت داشتش. وقتی نفس از بدن مفارقت میکنه، همون وضعی رو داره که قبل از مفارقت داشت. قبل از مفارقت چه وضعی داشت؟ این حیات درش بود. حالا بعد از مفارقت هم این حیات درش هست، یعنی حیات رو از دست نمیده، چون حیات مربوط شده به نفس. اگر این حیات در بدن بودن، خب با مفارقت بدن همونطور که بدن از نفس گرفته شده بود، حیات هم گرفته میشد دیگه، نفس میشد خالی. اما حیات آمدن در نفس جا گرفتن و متمکن شدن، پس بعد از این که بدن رو از نفس گرفتن، نفس همون حالتی رو داره که در هنگام تعلق به بدن داشت، یعنی هنوز هم حیات رو واجده. حالا بدن که اشتغال زاست ازش گرفته شده، این آدم مونده با یه مشت حیات سویی که تماما موزی هست، تا حالا به خاطر اشتغال به بدن اذیت اونها رو حس نمی کرد. حالا که اشتغال بدنی تموم شده و این آدم فراغ و فراغت پیدا کرده نسبت به این موزیات، موزیات نیش میدونن و این رنج میاره. از انسان اگر در دنیا اشتغال شواغل بدنی رو تهیه کنه و از ناحیه اینها حیات سوی رو در نفس جایگزین کنه، جاگیر کنه، بعد از مفارقت از بدن همون حالتی رو داره که قبل از مفارقت داشت، یعنی هنگام تعلق دارای این حیات بود، بعد از مفارقت هم واجد این حیات هست. منتها در حین حیات موزیایی و آلامی داشت که به خاطر اشتغال اون آلام و موزیها رو درک نمی کرد، مثل بدنی که تخدیر شده. بدنی که تخدیر شده موزی که درده درش حاصله اما حس نمیشه. این آدم هم تا وقتی اشتغالات بدنی رو داشت این موزیات رو درک نمیشه. حالا به قول ایشون وقع الیها فراقون، به این نسبت به این آلام دیگه فراغت پیدا شده، یعنی خودش مونده با این آلام، با این موزیات. خب این موزیات رنجش میده و این رنج دیگه از بیرون نیست، آتش بیرونی نیست که او رو بسوزونه، ما رو عقرب بیرونی نیست که او رو نیش بزنه، بلکه این از درون خودشه، اون حیات موجود در درون خودش او رو میسوزونه و او رو نیش میزنه. و این آتش درونی بسیار قوی تر از آتش جسمانی است، اگر آتش جسمانی داشته باشیم، که البته قبلا توجه کردیم که در مورد آتش جسمانی اقوال مختلف داشتیم، بعضی ها منکر بودن، بعضی ها میگفتن آتش داریم باید توجیه بشه، بعضی هم نمیگفتن آتش جسمانی داریم توجیه هم نمیخواد، همیشه گفتن همینه که سه قول بود در وقت شروع خوندیم آخرین فصل نمت هفته. حالا ایشون میفرمد این آتش روحانی که تتل و علل افده، نار الله الموقدری که تتل و علل افده، این بسیار قوی تر از آتش جسمانی است که بر بدن اشراف پیدا میکنه و بدن رو میسوزونه. اون آتش روحانی دل رو میسوزونه، آتش جسمانی بدن رو میسوزونه و اون قوی تر از اینه. پس علم جسمانی ضعیفتر از علم عقلی است. این علمی که الان ما در اینجا داریم مطرح میکنیم علم عقلی است. کسی کمالات عقلی رو فراهم نکرده بلکه ضد کمال رو چه عملا چه علما تحصیل کرده، خب بعد از این که اشتغالات بدنش تموم شد این ضد کمال تأثیر واقعی خودشو در نفس این آدم میکنه و رنج کامل میبره. علم عقلی اون وقت ظهور میکنه، در این دنیا ظهور نداره، مثل لذت عقلی که در این دنیا ظهور تام نداشت در اون دنیا ظهور تام میکنه. بله هیچ تفاوت نداره، غیر متمکن هم تفاوت نداره تقریبا، البته اونا زودتر زایل میشن، اینو در فصل 12 هم انشاءالله توضیح کامل میدیم که حیات غیر متمکنه چه وضعی پیدا میکنن، عذابشون چه مقداره، حیات متمکنه چه وضعی داره، راسخه چه وضعی داره، اون لازمه چه وضعی داره، مفارقه چطور، اینا همه رو انشاءالله بیان میکنیم. 6 تا صورت داریم در فصل 12 هم عرض میکنیم انشاءالله. تنبیه هون و علم ان نهاده شواغل، این فصل مشتمل بر 3 مطلبه که چون خواجه اون 3 مطلب رو تذکر میده بنده اول فصل عرض نشده، وقتی به شهر خواجه رسیدیم اون مطالب رو بیان میکنن، متنم خونده شده اون شهر خواجه بهتر جا میفته. و علم ان نهاده شواغل التي هي كما علمت، وعلم ان هذه الشواغل التي هي كما علمت، هي دارید که نصف شما التي هي كما علمت، بله هیه رو مبتدا بگیرید، کما علمت رو خبرش بگیرید. یعنی در فارسی بعد از کما علمت است رو بیارید، چون بعد من انها داره نمیشه ما بعد رو خبر گرفت. ما بعد بیان برای ما علمت. اون وقت خبر ان رو بهتره که علتی بگیرید، علتی هی کما علمت، که علتی به صفت نگیرید. میتونید هم خبر ان رو تلحق و نفس به مجاورت البدن بدونید. بله اشتباه گفتم، هر دو. خبر ان نه این تمکنت بدن مفارقت، بله این شواقلی که این شواقل همونطوریست که دانستی، همونطوریست که دانستی. خب همونطوری که دانستی یعنی چی؟ من انها انفعالات و حیات تلحق الناس مجاورت البدن، که دانستی که این شواقل انفعالات و حیاتیست که از ناحیه بدن و به مجاورت بدن ملحق به نفس میشه، حیاتیست مربوط به نفس که نفس میشه ظرف اون حیات، منتها علت وجود اون حیات بدن و مجاورت بدنه. اینا همون شواقلند که کما علم همونطوری هستن که دانستی، شواقلی که قبلا معلوم شد برای تو. این شواقل این تمکنت بعد المفارقه، اگر بعد از مفارقت متمکن بشه، یعنی جوری نباشه که با مفارقت زائل بشه. یه وقت هیئتیست که هیئت تقریبا نیمده، یکی دو بار عمل کرده، یه رنگ ضعیفی بر نفس نشسته، خب با مفارقت چون هنوز هیئت در نفس نیمده، هنوز مربوط به بدنه، این مجاورت تأثیر کامل نکرده، بدنو که ازش گرفتن اون اعمال هم گرفته میشه. اما یه وقت نه، هیئتی رو در نفس وارد کرده، حالا این هیئت یا راسخ شده یا قابل زواله، از اون بعد دیگه خرابی شروع میشه که هیئت وارد نفس بشه. بذارش میگه این تمکن بعد از مفارقت، اگر بعد از مفارقت متمکن شده باشه، یعنی اینطور نباشه که با مفارقت جدا بشه، وارد نفس شده باشه. کنت بعدها کما کنت قبلها، یعنی کنت بعد المفارقه کما کنت قبل المفارقه، یعنی قبل از مفارقت دارای این حیات بودی، بعد از مفارقت هم دارای این حیات هستی. این حیات فاسده قبل از مفارقت با تو بود، بعد المفارقت هم تو مثل قبل المفارقت، یعنی حیات با تو هست. لکنها تکونو که آلام متمکنت کانعنها شغلون فوقع علیها فراقون، لکن این حیات تکونو که آلام، مثل دردها، مثل موزیها و رنجهایی که متمکن بودن، جا گرفته بودن در یه جا، رسوخ کرده بودن در یه جا، ولی کانعنها شغلون، کانت هم هست، یعنی وقع انها شغلون، حسل انها شغلون، اعراض از اونها شده بود، یعنی انسان سرگرمی های دیگری داشت، به خاطر اون سرگرمی های دیگر از این آلام اعراض شده بود و توجهی به آلام نداشت، مثلا بدنش تخدیر شده بود یا حواسش جای دیگه بود، اصلا توجه به رنج و درد نداشت. فوقع الیها فراقون، بعد به سمت این آلام فراغتی حاصل شد و اون اشتغالات برطرف شد، انسان موند و این آلام، انسان فارغاً با این آلام واقعی موند. اون وقت ببینید چه تأثیری میذاره، آلامی که تا حالا به خاطر شغل انسانی تأثیرشون مشهود نبود، محسوس نبود، حالا وقع الیها فراغون، فراغتی نسبت به این آلام پیدا شده و انسان تنها شده با این آلام، دیگه سرگرمی ها رفته. در اینجا تأثیر آلام کما هوه انجام میشه. فا ادرکت من حیثهی منافیتن، البته فا ادرکت هم بخونید به خاطر این که کنت داشتیم قبلا عیبی نداره، ولی در این صورت باید ضمیر مفعولی هست بشه، فا ادرکتها من حیثهی منافیتن، بهتر فعدرکت خونده بشه، اما فعدرکت هم غلط نیست. فعدرکت اون آلام من حیث هی منافیتون به همون حیث تنافیش ادراک میشده. تا حالا اگر ادراک هم میشده حیث تنافی نداشته، یا اصلا ادراک نمیشده، یا اگر ادراک میشده به عنوان علم ادراک نمیشده، انسان خوشم بوده با این حیات بد، اون جنبه و حیثیت سوءش رو توجه نداشته. ولی حالا همون حیات رو بدون اشتغال توجه میکنه و به جنبه سوءش هم توجه داره، لذا تأثیر کامل میشه. و ذالک العلم مبتداست، آخر خط خبرش میاد. و ذالک العلم که علم عقلیه، المقابل مثل تلک لذت الموصوفه، علمی که مقابل با اون لذتی است که قبلا گفتی، لذتی که قبلا توصیف کردیم، لذت عقلی بود، لذت عقلی بود، این علم هم مقابل اون لذت عقلی است، یعنی علم عقلی است. و هو علم النار روحانیه، این علم عقلی علم ناری است که روحانی است و در دل آدم اثر میذاره و در روح آدم اثر میذاره. حالا خبر فوق و علم النار جسمانیه، و ذالک العلم فوق و علم النار جسمانیه، این علم که علم نار روحانی است و علم عقلی است و مقابل با اون لذت عقلی است، فوق علم نار جسمانی است و تأثیرش خیلی بیشتر از اونه. علم عقلی قوی تر از علم حسی است. خب حالا خواجه چی میفرماد؟ خواجه میخواد بیان کنه که در عبارت مصنف به سه مطلب اشاره شده. یکی این که ضد کمالاتی که انسان در دنیا تحصیل کرده بعد از مفارقت در او باقی میمونه، اینطور نیست که با مفارقت نفس از بدن اون ضد کمالات رو ازش بگیرن و این آدم بشه خالی و صاف، بلکه ضد کمالاتی که تحصیل کرده بوده در دنیا بعد الموت هم همراهش هست، ضد کمالاتی که منشأ شقاوت اخرویه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که این ضد الکمالات موذی‌اند و رنج دهنده، پس انسان با داشتن این ضد الکمالات و این امور موذیه در آخرت گرفتار تعلم و رنج میشه. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که رنجی که از ناحیه این عالم روحانی وارد میشه قوی تر از رنجی است که از طریق عالم جسمانی و نار جسمانی وارد میشه. که توجه کن هر سه مطلب رو ما در عبارت مصنف دیدیم. یک مطلب این بود که ضد الکمالات در انسان بعد الموت باقی میمونه و از انسان گرفته نمیشه. مطلب دوم اینه که ضد الکمالات چون اشتغالات از انسان گرفته شده تأثیرشون رو میذارن و انسان اون تأثیر رو حس میکنه، یعنی رنج رو میبره. مطلب سوم این بود که رنجی که در آخرت از این ضد الکمالات برده میشه بیش از رنجی است که از عالم جسمانی برده میشه. این سه مطلب در عبارت مصنف بود که خواجه تذکر میدن. یرید ان ینبه مصنف علی بقاء الامور المضاده لکمالات نفس الانسانیه. نفس انسانی عرض کردن منظور قوه عاقله است، چون توجه کردید که در انسان سه تا نفس هست، نه سه تای جدا، اینو قبلا گفتم، یه نفس نباتی، یه نفس حیوانی، یه نفس انسانی. ایشون گاهی از اوقات تعبیر به نفس میکنه که مطلقه، گاهی تعبیر به نفس حیوانی میکنه که معلومه یه شعبه خاصیه، گاهی هم تعبیر به نفس انسانی میکنه. نفس انسانی هم قوه عقل است، نفس حیوانی قوه مدرکه ظاهره و باطنه و قوه محرکه است، نفس نباتی قوه قاضیه و منمیه و مولده است. که این نفوس در یه زمانی هم هست کردن ستا نیستن، برخلاف جالینوس که اصرار داره که این ستا نفسن، ارسطو و پیروانش اصرار داره که یک نفس بیشتر نیست. البته اعتقاد دارن به این که انسان داره ست روحه، اما معتقد نیستن که داره ست نفسه. ست روح رو قبول دارن، همه قبول دارن، هم جالینوس قبول داره، هم ارسطو، هم پیروان ارسطو، هم ابن سینا. البته در مسائلی با هم اختلاف دارن، ولی اصل این که انسان داره ست روحه همه قبول دارن، ولی داره ست نفسی که قبول نداره، فقط جالینوس و پیروانش میگن. روح روح بخاریه، منظور از روح روح بخاریه که نوعی جسمه، جسم لطیفه که از صفه و خالص خون یا از صفه و خالص اخلاط اربعه به وجود آمده و حالت بخار داره، چون خالصه حالت بخار داره، جسمه و تا جسم هواییه، جسم بخاریه و در تمام بدن موجوده. سه شعبه داره، یکی متعلقه به مغز بهش میگن روح نفسانی، یکی متعلقه به قلب بهش میگن روح حیوانی، یکی متعلقه به کبد بهش میگن روح نباتی. سه تا روح ما داریم که اولا روح یک بار افاضه میشه بدون این که تعلق گرفته باشه به این سه موضع رئیسی، بعد که تعلق میگیره به این سه موضع رئیسی تقسیم میشه، یعنی سه قسم میشه. سه تا روح الان در بدن ما موجوده، یکی روح نباتیه که مرکب قوای نباتیه، یکی روح حیوانی که مرکب قوای حیوانی، یکی روح نفسانی که کار انسانی انجام میده. و هر کدوم از این روح ها از بین برن، اون کار قوای مربوطه تعطیل میشه. ولی اینا جمله معترضه بود، منظورم نفس انسانی بود. نفس انسانی یعنی قوه عاقله. یرید المصنف که تنبیه کند بر بقای اموری که مزاد با کمالات نفس انسانی هستند، اینها باقی میمونند. علتی اون امور صفتشون اینه که اسباب شقاوتند، یعنی اینها هستند که باعث شقاوت اخروی میشن. اگر ما اینها رو نداشته باشیم شقاوت پیدا نمی کنیم. اگر خالی باشیم شقاوت نداریم، چنانچه بعدا خواهند گفت که بعضی هستن که از این شقاوت ها خالی هستن، نه کمال دارن نه شقاوت دارن. حالا چیزی میشه که هیچ کنون از این کسان ندارن، انشاءالله بعدا توضیح میدیم. معها، معها رو متوجه باشید، متعلق به بقای. یرید و اندیونت به حالا بقای اموری که مزادند، اینها باقی میمونند. معها یعنی با نفس بعد الموت باقی میمونن، این ضد کمالات با نفس باقی میمونن بعد الموت. معها بعد الموت هر دوش متعلقه به بقا هند، یعنی بعد الموت این اسباب شقاوت باقی هند. این یه مطلب. و باز یرید ان ینبه بر مطلب دوم، علی حصول تعلم بها، یعنی به این ضد کمالات تعلم و رنج حاصل میشه. هین ایزن یعنی بعد الموت، هین ایزن یعنی بعد الموت. لحصول سببه، چون سببش الان حاصله، چون ضد کمالاتی که نگرفتم، ضد کمالات باقی مونده، الان سبب حاصله. قبلا هم حاصل بود، مثلا قبلا کار خودشو میکرد آدم حالیش نمیشد، حالا کار خودشو انجام میده، چون اشتغالی نیست آدم متوجه میشه. سوم، و خواست تنبیه کند بر این که تلک الآلامی که آلام روحانی هستند و آلام عقلی هستند، اشدن من الآلام البدنیه که عبارت از نار جسمانی و امثال ذالکه. و الفاظه ظاهرتون، الفاظ عبارت و متن مصنف ظاهر احتیاج به توضیح نداره، فقط باید متوجه بشیم که این سه مطلب رو ایشون داره میگه. تنبیه فصل دوازدهم، فصل بسیار مهمیه، تعیین میکنه حال انسانها رو بعد الموت، که انسانها بعد الموت کدومشون معذب میشن کدوم معذب نمیشن، اونایی که معذب میشن کدامشون عذابشون دائمی، کدامشون عذابشون زائل میشه، این عذاب موقت دارن. اونایی که عذاب موقت دارن آیا یکسان عذاب میشن یا بر طبق معاصی که تحصیل کردن به تفاوت عذاب میشن؟ این همه مطالبیست که بیان میشه. تقریبا مطالبی که در این فصل میاد، البته حالا شاید هم بشه گفت تحقیقا، بالاخره با مطالب شرعی استکاکی نداره، تقریبا میشه گفت توجیه و تبیین همون مسائلیست که در شریعت گفته شد. ایشون میفرماد که من متن رو میخونم الان، به شرع کاری ندارم، در شرح 6 قسم بیان میکنه، چون احتمال میدم نمیتونیم برسیم شرح رو بخونیم، شرح رو دیگه وارد نمیشم، فقط توضیح متن رو عرض میکنم که تطبیقش بکنم، شرح رو بذارم برای جلسه بعد. ما دو جور رذیله داریم، یک رذیله‌ای که عاملش نقصان ذاتی نفسه، این نفس خلقتا ناقص بوده و این دارای رذیله شده، کمالات رو کسب نکرده، بلکه ضد کمالات مثل جهل رو الان واجده، اما علتش اینه که ذاتا ناقص بوده، این نمیتونسته تحصیل کمال کنه، یا مجنون بوده یا استعداد اینقدر کم بوده که توان تعلیم و تعلم نداشته، تعلیم قدرت بر تعلم نداشته، یا بچه بوده هنوز در سن کودکی رفته مفارقت کرده از بدن، نفسش مفارقت کرده از بدن، بالاخره یه وضعی پیش آمده که ذاتاً این توان تحصیل علم و تحصیل کمالات رو نداشته. این یک نقصانه که این نقصان میگن غیر مجبوره، جبران نمیشه. این آدم وقتی که منتقل شد به اون دنیا چیزی بهش نمیدن، با نقص رفته، نقصش هم جبران نمیشه، عذابش هم نمی کنن که از ناحیه عذاب این نقص رو جبران کنن. این بدون عذاب هست، جبران هم نمیشه، تا آخر هم ناقصه. البته الان ممکنه مجنون نباشه، ولی تا آخر خالی از علومات معلوماته. البته توجه کنید گوینده کسیست که داره مواد روحانی رو توجیه میکنه، مواد جسمانی و بهشت و جهنم و اینا مطرح نیست، اونا رو تعبدا قبول کرده. ولی الان اصلا بحثش به طور کلی اصلا در تمام این نمط بحث ما در مواد روحانی است، در ذهن شما باشه، یه وقت ذهنتون مواد جسمانی نره، اصلا بحث ما در مواد روحانی است. الان این نفسی که ناقصاً وارد آخرت شده یه کامل نمیشه، همجور ناقص است، غیر مجبور، یعنی جبران نمیشه نقصش. این یک انسان، انسانی که غزیله نفسانی رو به خاطر نقص غریزی داشته، این همونطور ناقصاً وارد عالم آخرت میشه و نقصش جبران نمیشه، عذابی هم بابت این نقصش نمیکشه، حسرتی نمیکشه. چرا حسرت نمیکشه؟ به خاطر اینکه این قبلا متوجه نبوده که کمالی رو میتونسته تحصیل کنه و تفریق کرده باشه، الان هم متوجه نیست، الان همون نقص همراه شده که الان هم متوجه نیست که یک کمالاتی برای انسان ممکنه تحصیل بوده و این تفریق کرده تحصیل نشده، حسرتی نمیکنه. الان فکر میکنه همین جوری که هست باید باشه، راضیم هست، خوشحالم هست، پس این عذاب هم نمیشه. عذاب، عذاب روحانی ها، یعنی حسرت، یعنی خجالت، عذاب روحانی هست که دو تا هست، یکی حسرت بردن از کارهای بد که انسان انجام داده، یکی خجالت در محضر خدا که چرا من امرت را اطاعت نکردم. این دو تا عذاب روحانی و خیلی هم شدیده. ما یه مقدار توجه بکنیم شدتش رو متوجه میشیم. در همین دنیا، در همین دنیا با وجود اشتغالات کثیره، یک بار آدم به عمری که گذرونده توجه میکنه، حسرت میخوره که چرا اینقدر به باطل گذرونده، یا گاهی در مقابل خدا که قرار میگیره گناهانو در ذهنش میاره، با وجود این همه اشتغالات و افکار پراکنده باز میبینید اون خجالت رنجش میده. وای به وقتی که این اشتغالات گرفته بشه و انسان صاف همه این ضد کمالات رو در خودش ببینه، در محضر الهی بیسته، هم ناراحت از اینه که چرا من به جای کمالاتی که در اختیارم بود ضد کمال کسب کردم، هم ناراحت از اینه که چرا من اطاعت نکردم، معصیت کردم کسی رو که الان داره بیپرده با من حرف میزنه و قدرتش اون وقت برای من ظاهر میشه. الان بحث ما در همین دوتا عذابه و پیداست کسی که نقصان ذاتی غریزه داشته هیچ کدوم از این دو عذاب رو نداره، نه خجالت میکشه چون فکر نمیکنه چیزی از دست داده باشه، فکر نمیکنه استیان کرده باشه، نه ناراحت تفریط کمالی چون کمالی رو برای خودش نمیدیده و الان هم نمیبینه که بگه من از دست دادم، از عذاب نمیشه، نقصش هم جبران نمیشه. این گروه اول. گروه دوم کسانی هستن که نقص دارن، نقصشون ذاتی نیست بلکه بستگی به اختیار خودشون داشته، خودشون رو ناقص کردن، میتونستن کامل کنن کامل نکردن، یا میتونستن کامل کنن بلکه کامل نکردن بلکه ناقص کردن، دو جوره. یه وقت میتونست خودشو کامل کنه کامل نکرد، همجوره ها کرد. یه وقت نه، میتونست خودشو کامل کنه ناقص کرد. اینا به دو دسته تقسیم میشن، این گروهی که نقص دارن ولی نقصشون به دست خودشونه. از کدام ابتدا انسان ها به دو دسته تقسیم میشن، یکی کسانی که نقص ذاتی دارن، اینا گفتیم نقصشون جبران نمیشه، عذاب هم نمیشه. گروهی هستن که نقص ذاتی ندارن، نقص رو خودشون درست کردن برای خودشون، میتونستن کمال تحصیل کنن و میدونستن همچین میتونن، چون بعدا خواهیم گفت که شرط اقدام اول اینه که آدم بدونه، آدم باید بدونه تا اقدام کنه، بعدم باید بتونه تا اقدام کنه. دو چیز لازمه، هم علم هم قدرت. اینا هر دوشو داشتن، هم میدونستن که انسان توان ترقی داره، هم میتونستن ترقی بکنن. وسائلش خدا در اختیارشون گذاشته بود اما نکردن. این گروه هستیران دو قسمن، اونها که تحصیل نکردن یا ضد کمال رو تحصیل میکنند، یا اینکه نه فقط کمال تحصیل نمیکنند. اون وقتم که ضد کمال رو تحصیل کردن، یا این ضد کمال عرض لازمه و جزء ذات اونها میشه که دیگه قابل زوال نیست، یا عرض مفارق قابل زوال هست. که الان دو قسم ها داشتیم، کسانی که نقصشون اختیاریه، یا این نقصی که بر خودشون ایجاد کردن نقص غیر قابل زواله، یا نقص قابل زواله. اگر نقص غیر قابل زوال بود، این هم غیر مجبوره، این هم جبران نمیشه. صورت نفسانی خودش رو یا لازم ذات خودش رو یک هیئت فاسده قرار داده، دیگه ازش گرفته نمیشه. عقیده پیدا کرده به دو خدا، یا عقیده پیدا کرده به این که خدا فلان بوته، این جزء ذاتش شده، به تعبیر ایشون صورتش شده، به تعبیر ابن سینا در بعضی کتبش لازم ذاتش شده. فرق نمی کنه چه صورت ذاتی شده باشه چه لازم ذاتی شده باشه، انفکاک نداره، هیچ وقت از اون منفک نمیشه، این هیئت همیشه با او هست و جبران نمیشه، این نقص ازش گرفته نمیشه که جبران بشه. و عذاب هم میشه عذاب دائمی، چه عامل عذابش این هیئت فاسده، و این هیئت فاسد که هرگز رو رها نمی کنه، پس عذاب هم هرگز رو رها نمی کنه، مخلد در عذاب. شاید هم میشه شاید میدونه بعد میفهمه همه چیره، ولی بعد همه چی میفهمه. این حرف ما اشکال فخرازی انشاءالله میرسیم بشه. الان بحث ما در اون شخصیست که نقص داره ولی میدونه نقص داره. اونگه اولی که میگفتیم نقص داشت و نمیدونست نقص داره، اون راحت بود، اما این نقص داره و میدونه نقص داره، یعنی فهمیده که حالا کار خرابه. این انشاءالله بعدا بحث میکنیم که اگه فهمید آیا اون علمش عوض میشه که نقصش برطرف بشه، یا هنوز اون علم براش هست، انشاءالله بحث میشه. اما گروه سوم، گروه سوم کسانی هستن که نقص دارند، نقصشون هم به صورت عرض لازم یا به صورت ذاتی در نیامده و رضا قابل زواله، این نقص جبران شدنیه، منتها بعد از مقدار زیادی یا کمی از عذاب. بستگی داره به این که این عرض چه مقدار تمکن پیدا کرده باشه، تمکنش کم باشه خب مدت کمتری عذاب میشه تا این زائل بشه، تمکنش بیشتر باشه خب دوامش بیشتره، عذابم دوامدارتره. اگر عرض عرض قوی باشه، عرض فاسد قوی باشه، خب عذاب شدیده. عرض ضعیف باشه، عذاب ضعیفه. که توجه میکنید این عرض کمیت و کیفیت عذاب رو تعیین میکنه. اگر عرضی باشه تمکنش بیشتر باشه دوامش بیشتره، پس کمیت عذاب بیشتره. اگر عرضی باشه که خودش فسادش بیشتر باشه، مثلا فرض کنید که دروغ باشه که میگن اشد و بدر زناست، یا رباخاری باشه که حرب با الله، اینا باشه خب تمکن خودش شدیدتره، لذا عذابش کیفن شدیدتره. اگر نه این هیئت تمکن کمتری داشته باشه، عذاب کمن کمتره. اگر هیئت خودش از قوت کمتری برخورده باشه، یه گناه معمولی باشه، کبیره معمولی باشه، عذاب کیفن ضعیفتره. پس کم و کیف عذاب رو همین عرض مفارق تعیین میکنه. توجه شدید به طور کلی جمع کنم مطلبو، که سه جور انسان ما داریم. یکی انسانی که ناقص است خلقتن و این نقصش گفتیم جبران نمیشه، عذابم نداره. دوم انسانهایی که ناقصن نه خلقتن بلکه به اختیار خودشون، اینها نقصشون یا به صورت عرض لازم و صورت نوعی در آمده، یا نه به صورت عرض مفارقه. اگه به صورت عرض لازم و صورت نوعی در آمده باشه، هرگز اونها رو رها نمی کنه، باز نقصشون قابل جبران نیست و عذاب میشن عذاب ابدی. اگر نه قابل، اگر نقصشون به صورت عرض لازم نبوده، این به صورت عرض مفارق بوده، اینها رو بالاخره دیر یا زود رها خواهد کرد و با رها کردن اونها از عذاب رها میشن. عذابشون عذاب موقته. از سه گروه داریم، یک گروه که اصلا عذاب نمیشن، یک گروه عذاب موقت میشن، یک گروه عذاب دائم میشن. این سه گروه اشقیا هستن، یعنی بدبختا. یک گروه چهارم داریم که سعدا هستن، اونا رو ما اصلا در این فصل مطرح نکردیم. این گروه کسانی هستن که بدبختن، اون وقت از این بدبختا یکیشون عذاب نمیشه، دو تا دیگه شون عذاب میشه. از این دو تا که عذاب میشن، یکی موقت عذاب میشه، یکی محبت عذاب میشه. بعد درباره فصل مخصوص وارد سعدا میشیم که اونها چه وضعی پیدا میکنه، که اونها با چند دسته میشن. ان شاء الله همشو همچنین تطبیق این متن ان شاء الله گفته بجرسه در خاطر